بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد. و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقيه الله في الارضين ولعنا على اعدائهم اجمعين. مسائل بسیاری در فقه ما مبتنی بر همین دو مبناست که آیا در صورتی که شخصی اقدام میکنه قاصب یا به حکم قاصب عینی را تلف میکنه، از منفعت ساقط میکنه یا از دسترس مالک دور میکنه، بعد مالک از اون شخص غرامت میگیره، که فرق میکنه به این که این غرامت مربوط به اصل این تلف شده یا جلوه همه منافع یا بعض منافع. خلاصه در اونجا که غرامت میگیره، حالا اگه کل این تلف شده یا کل منافعش در دسترس نیست، آیا این غرامت غرامته یا یک نوع معاوضه است؟ که اگر بگیم که این غرامت و جبران خسارت، اون عین در ملک مالک باقی است، اون چه گرفته برای جبران خسارت و ضرر بوده، در این صورت اون عین چون در ملک مالک باقی است، تصرف در اون عین بدون اذن مالک جایز نیست. اگر حق اختصاصی چیزی باشه، مالکیت باشه، مال مالکه و اینها محفوظه. این یک مبناست که غرامت به این ترتیب، اون پولی که میگیره غرامت به این ترتیب، یا نه پرداخت غرامت یک نوع معاوضه است، یعنی کسی که اون غرامت میپردازه در حقیقت معاوضه میکنه، در حقیقت اون عین را از ملک مالک خارج میکنه در برابر پولی که داده و در ملک قاصب وارد میشه. بنابراین اگر این دومی رو بخوایم بگیم، چون عین در ملک قاصب وارد شده، فضولات اون عین، بقایای اون عین گاهی از اوقات بالاخره ارزش داره، منفعت داره، گاهی از اوقات وظیفه نکنه از دست از خارج کنه، چون باعث این میشه که مردم برایشان مشکل پیش بیاد، در خیابان در کوچه است، اگر اونجا باقی مانه راه مردم میگیره، گاهی بوی اون آثار اون باعث اذیت میشه. اینا همه مترتب بر این که در ملک مالک باقی مانده باید مالک این کار بکنه، اگر نخیر به ملک قاصب منتقل شده باید اون قاصب این موانع و این مشکلات را از میان برداره. بنابراین اینجا بحث اینه که آیا پرداخت غرامت در این قیل موارد غرامت است و خسارت و نقل و انتقالی در بین نیست، یا نخیر پرداخت غرامت یک نوع معاوضه است. همینطور دیروز عرض کردیم اینجا اختلاف و علا پرقتین، حتی محشین و شراح مکاسب و فرعی هم که از عروه خواندیم، مسئله پنجم از مسائل شرایط وضوع، در همون جا هم از محشین همین اختلاف دارن. مسئله عروه این بود که اگر کسی وضوع بگیره با آب قصبی، آخر نمیدان، اگر بدانه که از اول باطله، ولی در وسط متوجه بشه، حالا بعد از غسلات و قبل از مس متوجه بشه، خب آیا این آبی که در چهره اش و در دستها هست، این البته یک نوع تلف اون آبه که دیگه به درد صاحبش نمیخوره؟ عربا آمدن گفتن که وضوع صحیحه، ولو این که اون مالک که مالک به مالک پول داده برای اون مصرف کردن آب، اما خب صحبت در این بقیه است، برای اون که مصرف کرده پول داده، در بقیه اون نداوت و رطوبتی که در چهره و دستا باقی است، اگر بگیم که این غرامت بوده، در این صورت این ندابت و رطوبت در ملک مالک باقیه. اگر مالک من راضی نیستم وضوش با مسش درست نیست، مسش درست نیست وضوش میشه باطل. اگر این قرامت رو ما معاوضه حساب کنیم، نه این وقتی این پول داد اون آب منتقل شد به ملک قاسب، این ندابت مال خود قاسب است که داره وضو میگیره، رضایت و عدم رضایت رو مؤثر نیست. اینجا گفتیم بگه عربه، گفتم بزرگ صحیحه، علت که آوردن علتش قبول نکردیم، گفتم اشکال شده بر این آقای برجدی رحمت الله علیه و دیگران به این که اینجا هرچند که اونجا شما پول دادید و این قرامت کشیدید در برابر مال، ولی ملکیت اون مالک باقیه. مالیت اون چیزی که انسان در برابرش پول بده و مورد رقابت مردم. اما دو چیز داریم، مالیت و ملکیت. یک حبه گندم مالیت نداره ولی ملکیت داره. در اینجا هم اون آبی که باقی مانده در اعضای وضو اگر قائل بشیم بگیشن قرامته، قرامت پرداختش در مقابل مالیت، اما ملکیت اون مالک باقیه. اونم بگی من راضی نیستم محض میشه باطل. آقای بروجی اینطور گفتن، در حرف عربه قبول نکردن که وضو صحیح، گفتن نه پرداخت قرامت در برابر مالیت بوده اما ملکیت باقیه. اونم گفته خب ملکیت چون باقیه من راضی نیستم وضو باطل میشه. بله چی میگن؟ بله از این که ما میگیم از این که ما میگیم چیزی خارج نیست، چیزی باقی نمیمونه. اگر نداره، اگر میگیم مبنا رو باید ما بگیم چیه؟ اگر مبنای کسی باشه قرامت است و در قرامت نقل و انتقال نیست و برای خاطر این جلوگیری از ضرر این پول داده، این در ملک مالک باقی. در ملک مالک باقی بگه من راضی نیستم مصر کشی این آب این ندابت رو توبت مال من، حالا تمام میشه. بله اگر بگیم نه خیر این معاوضه است، پولی که دادی شما اون آب شده مال شما، مالشون رطوبت و ندابت هم مال شماست، مال خودتونه، اون میگه راضی نیستم پولشو گرفت رفت دیگه، وضو صحیحه. این دو تاست، دو تا مبناست. خب بعضی اون مبنا امام رضوان الله علیه گفتم خواندیم آدرس هم دادیم که ایشان قائله که معاوضه نیست، این نه معاوضه مالکیه است، نه معاوضه قهریه اقلائیه است، نه قهریه شرعیه است، معاوضه نیست. چون معاوضه نیست از این جهت بایستی وضوش رو باطل باشه. از طرفی بعضی گفتن خیلی این قرامت آیت الله خویی هم حاشی عروه این چیز داره و حرف ایشان در التنقیح، التنقیح جلد چهارم التنقیح که مال آیت الله خویی بحثش نوشتن، اون آقای قروی نوشته، ایشان در همون جلد چهارم التنقیح همین مطلب که بله در تنقیح شرح عروه است جلد چهارم صفحه 376 هم در مصباح الفقاهه گفته که این معاوضه است و برای همان اساس گفته وضو صحیحه. هم در اینجا میگه قد ذکرنا نحن فی محله ان مقتضی السیره و بناء العقلاء عدم سوء تعقل اختصاص للمالک فی تلک الموارد لأن رد البدل عندهم معاوضة قهرية و بذلك المعاوضة تنتقل اجزای باقیه و مواد الى الضامن دون المالک. خلو این یه مبناست که آقای خویی دارن، منیت و طالب داره. ما هم گفت در حاشی عروه همینطور نوشتیم سابقا، ولی امام رضوان در قول کنه قرامت غیر از باب معاوضه است. در مستمسک العروه هم، در مستمسک العروه هم جلد سوم صفحه 429 از حاشیه های عروه شروع عروه که داریم، در مستمسک العروه جلد سوم صفحه 429 در شرح همین مسئله پنجم از فصل شرایط وضوع، ایشان او رو گفته که وضوع صحیح یا صحیح نیست. ایشان گفته اول گفته اقول و اقواه من اول لأن هذه الندا ولا تعد مالا، همون حرف عروه رو اول گفته، ولی اسم ما یکون رد الی مالکه، این حرف عروه بود. ایشان گفته اقول و هذا غیر کاف فالجواز مع بقای علی ملکیت المالک، درست و این پولی گرفته ولی صحیح فرسیده که این در ملک مالک هنوز باقیه، ولو بالاستصاب تصرف در اون نداوت جایز نیست. احتمال، یک حرفی هم اینجا زده، احتمال اختصاص و حرمت تصرف بالمال، چون مالیت غیر از ملکیت شد دیگه، پول که داده در مقابل مالیت بوده، احتمال اختصاص و حرمت تصرف به مال لأنه الموضوع در دو جا، در توقی که لا یحل مال امرئن الا ان تملک مال گفته، و در روایت موثق هم باز همینطور مال، ولی ظاهرا در اینجا تعبیر به مال اعم از ملک مال هر دو رو شامل میشه. ایشان میگه نه، اون مال اعم. خب بنابراین لوبونیه بنابش علا زمان به صاحب تلف با حکم این قبیل معاوضه، اگر بگیم بله معاوضه بگیم، این رطوبت و اون ما منتقل شد به قاسم در برابر پرداخت اون قرامت. ایشان میگه جماعت اینطور گفتن، این مستمسکه، میگه مصنف ما هم سید فقیه یزدی در حاشیه برمکاسب گفته این معاوضه است طبعا لصاحب الجواهر و مجمع البرهان مقدس اردبیل ولا یخرم من قوته. آقای حکیم میفرمان لا یخرم من قوته که این معاوضه باشه، فا انه الموافق للمرتکزات العرفیه، موافق مرتکزات العرفیه که این معاوضه میدن اینا. ایشان میگن ما در نهج الفقه هم گفتیم، نهج الفقه حاشیه بر مکاسب ملا حکیمه، در نهج الفقه هم گفتیم هر چند میفرماید که باز مطلب یعنی به این روشنی نیست، لکن یشکل علی القول الاخر و ان الزمان من قبیل قرامه، اگر بگیم که این زمان از قبیل قرامت برای تدارک خسارته و معاوضه نیست مشکل میشه. خلاصه مطلب منتهی میشه به این که مبنا چه باشه، آیا در مبنا در پرداخت قرامت، خیلی هست مورد زیاد پیدا میکنیم، مثلا یک شخصی یک سم میچیداد یک گوسفند یک شخصی رو مرد تلف شد، بعد اون شخص قیمت این گوسفند رو یاد یعنی قرامت داد، چقدر میارزه قرامت داد رفت. خب رفت، اگر این قرامت باشه، این گوسفند پوست، این گوسفند جسه، این گوسفند هنوز مال مالکشه، اون قرامت داد برای پولی گوسفند، چقدر میارزه داد رفت، این مال مالکشه، اگر قابل استفاده است استفاده میکنه، اگر نخری مانعی مشکلی ایجاد بکنه سر راه مردم میگیره باعث آلودگی هوا و امثال آن میشه، همه قرار به عهده مالک دیگه. ای گفتیم قرابت اینده، ای گفتیم معاوضه است، همه اینا میفته به عهده اون زامن که پول پرداخت کرده. همینطور مطلب خیلی روشنه. حالا شما میخواه بگیم معاوضه است، امام میفرماید که این نه معاوضه مالکیه است، نه قهریه است، نه اقلایت، نه شریعه. خلاصه کسی با اون زرس قاطع، کسی با اون زرس قاطع بگه که این معاوضه نیست، بله این قرامت را غیر از باب معاوضه میدانن، آثار هر دو هم فرق داره با هم دیگه. خلاصه این مانده به این که در مبنا ما چی اختیار بکنیم، بگیم این معاوضه است، آثار معاوضه مترتب میشه. بگیم کرامت، آثار معاوضه مترتب نمیشه و آثار همی کرس کردیم. این دیگه مانده به فکر شما، به تشخیص شما. گفتیم ما در حاشیه عروه نوشتیم که این معاوضه است. خب خیلی قبل بالاخره مطلب قابل دقته که چی باشه. هنوزم از اون بر نگشتیم، از اون که اونشان نوشتیم. خب همین دیگه، حرف این دیگه. اگر اون کرامت سو و کرامت اگر بگیم در مقابل چی بوده، اگر بگیم کرامت در مقابل مال است، بله در اصل حق اختصاص، حق اولویت، حق مالکیت برای مالک باقی مانده، بدون رضای اون هر تصرفی جایز نیست. عروه در اینجا آمده پشترش اسم گفته که دیروز نگفتم، حالا اینو مختصرم بگم. عروه گفته همین طور اگر تشفیف این، بله عروه رو بخونم، و کذا ازا توزع بالماء المغصوب عمدن، یک شخص عمدن ان علمن با مغصوب وضو گرفت، خب بعد دید که این وضو به درد نمیخوره. ثم اراد الاعاده، هل یجب علی تجفیف و ما علی محال للوضو، حالا میخواد که وضوی صحیح بگیره باید خوش کنه اعضای وضو را از رطوبت ماء مغصوب، یا صبر کنه تا خوش بشه یا لازم نیست. میگه باز قولان اقواهم ثانی و احبتهم الاول، آیا واجبه که خوش کنه؟ چرا؟ چون برای خاطر این که این وضو گرفتن، وضو و غسل با مس فرق داره. مس همون رسیدن رطوبت کافیه، اما در وضو و غسل غسل شستن، شستن در جایی که آب جریان پیدا کنه، از یک نقطه به نقطه دیگر جریان پیدا کنه. حالا گاه خودش جریان پیدا میکنه، گاهی ما با دست میکشیم جریان پیدا کنه، راست جریان لازم داره، با غسل جریان لازمه از نقطه به نقطه دیگه. حالا اینجا وضو گرفته بود، اعضای وضو هنو تره و میخواد وضو بگوزی صحیح بگیره، اگر قادر شدیم به این که این به اون کرامت معاوضه صورت گرفته، این آب باقی مال خودش، چون این آب باقی کمک میکنه به اون جریان، کمک میکنه به اون جریان، اون جریان هم باید صحیح باشه، قربتن دلدا باشه، درش چیز به قصد کمک نکنه دیگه. ای گفتیم به این معاوضه است، خوش کردن لازم نیست، ولو این که اون آب اونجاست مال خودشه، کمک هم بکنه جریان. ای گفتن که کرامت باب معاوضه نیست، اینا مال اون قاست مالکه، چون مال مالکه کمک میکنه وضو باطل میشه. ما همینه، اینم بس همینه. پس بحث برمیگرده به این که باب کرامت یک باب جداگانه است، غیر از معاوضه است و اون آثار خودشه داره، یا اینکه نه خیر، باب کرامت باب معاوضه است. همین برمیگرده، حالا هر کدامش هر کس اختیار کرد و مبنا قرار داد تو کمیش رو بشنه. بله عرف همین از کم امام به زلس قاطعه بگه نه عرف و نه شرع و نه عقل و نه عقلا، هیچ کدام اینا باب کرامت رو معاوضه نمیدانن، اینطور با زلس قاطعه میگن. اگر اون طور باشه بله، ما هم میگیم به عرف باید مراجعه کرد. عرف چه میگه؟ عرف آیا کرامت رو یکنو معاوضه حساب میکنه یا نه؟ ثمره زیادی هم داره. حالا باید فکر کنید که لعل الله یحدث بعد ذلک امرا تعین شیم. خب اما روز چهارشنبه است. در روز چهارشنبه هفته گذشته مطلبی را عرض کردیم، الان در آستانه 9 دی و آستانه 19 دی هستیم. این دو روز در انقلاب اسلامی، در نظام اسلامی دارای موقعیت بسیار بلندن. در این دو روز خروشی و جوشی و حرکتی انجام شده و اینها در تأمین انقلاب، تثبیت انقلاب مخصوصا نهده در بقای انقلاب که دشمنان فکر کرده بودند که فتنه‌گران می توانند با فتنه ای که ایجاد کردند، خب اینا در فکر براندازه بودند. اینا با فتنه ای که ایجاد کرده بودند با خیلی جاها مربوط بودند و خیلی از دشمنان انقلاب اسلام سالهاست در فکر آن هستند که این انقلاب را از بین ببرند، چون این انقلاب منافع اونها را از بین برد. برای اینکه قبل از این انقلاب آمریکا و اروپا و صهیونیست‌ها در این مملکت منافع زیادی داشتند. از اینجا هم در منافع فرهنگی هم سیاسی اقتصادی همه جور منافع داشتند و تمام کارهای این مملکت به خواست اونها ورق بخورد. انقلاب منافع اونها را قطع کرد. شاید حالا کسی تعجب بکنه که چرا اینقدر علیه ما اقداماتی انجام بدن. یه وقت جنگ نرم به وجود آوردن، حالا جنگ یه وقت جنگ سخت به وجود آوردن. اول جنگ سخت چندین سال طول کشید، 8 سالش همون دفاع مقدس بود، حالا الان در جنگ نرم تحریم و همه تجهیزات خودشان را بالاخره جمع کردن برای خاطر جنگ نرم و اینها. خیلی زیاد، خیلی زیاد. البته کشورهای هم بنا کمک کنند، قطر و عربستان و بحرین و این کشورهای غربی عربی، اینا کمک کنند به دشمنان ما. خیلی زیاد. یکی از حرفاشان اینه که بله ایران دخالت میکنه در کار دولت‌های دیگه، یعنی دلشان میخواد که بحرین که این همه شیعه ها را مسلمان ها را میکشه، مسجد ها را خراب میکنه، افراد را در زندان داره، بچه ها را بزرگ ها را با گاز خفه میکنن، دلشان میخواد که ما هیچی نگیم. قطر و عربستان لشکر میکشن به سوریه و در سوریه کمک مالی غیر مالی انسانی برای خاطر اینکه سوریه یک مقاومت در برابر صهیونیست داره اون از میان بردارن. خب ما این داره میدانیم، خب ما داریم میگیم، برای اینکه ما در گفتار ما و در گفتار شما مرز جغرافیایی مطرح نیست. اسلام از کون لظالم خصمن و ایل مظلوم اونن، این وظیفه ماست، این نهی از منکر است، ما باید بگیم دیگه. حد کار به جای رسیده که بحرین که خودش اینقدر زیر پاش خالی و در شلوپ سقوطه، از طرف بحرین هم اونجا آمریکا پایگاه داره در بحرین، خودش این طوره و مردم قیام دارن، هر روز تظاهرات دارن، یک جلسه پریروز ترتیب داده، جمع کرده و عرب ها رو اونجا که بیاییم برای سوریه یک فکری بکنیم. این فکر این میخواد این طوری آدرس غلط دادن و افکار خودش الان در شرف سقوط و سقوط هم خواهد کرد، اما جمع کردن اونها عرب ها رو جمع کرده اونجا تصمیم میگیرن برای سوریه چه کمک کنن، چه قطر و عربستان چه روسیه چه. خب خلاصه این انقلاب منافع اینها را از بین برده. حالا اینه که نوز نهم دی، خب خیلی مهمه، اینا چسبید بودن به عاشورا، فکر کردن چون بنده اینجا نوشته زیاد دارم فرصت خواندنش نیست. از کلمات امام خیلی جاها استفاده کردیم که امام عاشورا را پایه انقلاب بدانن، پایه نظام بدانن، بارها این را گفتن، حتی نوشتم در جلد 8 صحیفه نور امام میکنه زیارت عاشورا هیاهو میخواد. این کلمه عجیبی است. ایشان میگه زیارت عاشورا هیاهو لازم داره. شما اگر یک گوشه به زیارت عاشورا بخونید، قرد ها نشستن زیارت عاشورا خواندن، چی میگه زیارت عاشورا هیاهو لازم دارد. میگم به شما بدانید این آدرس خوبه که بله بله. جلد 8 صحیفه نور صفحه 526 درباره زیارت عاشورا ازشان سوال میشه. چند روز قبل از بنده هم سوال میشه زیارت عاشورا تردید نداریم؟ در مثل زیارت عاشورا حدیثی کسا تردیدی نیست، قرنها اینا مورد توجه علمای بوده، علمای بزرگ ما بوده، مشکلاتشان به این مثل رفع میکردن. ولی امام فرمود زیارت عاشورا خیلی خوبه، اما حیاهو لازم داره. جلد 8 صحیفه نور که 22 جلده، صفحه 526. خب فتنگران چسبیدن به عاشورا، چون خب عاشورا که این پایه است، چون سه چیز واقعا اینا بی خود نیست که بعثت قدیر عاشورا، بعثت اصل نبوت از اسلامه، امامت هم خب رکن نیست، عاشورا هم یک پایگاهیست، پناهگاهیست که هر وقتی دید بعثت با آثار و برکاتش، هر وقتی دید امامت و قدیر بهش تصویید به عاشورا، عاشورا داشته باشید همه اینا رو دارید. این امام نظرش این بود، اینا چستن برای عاشورا اهانت کردن، حتی که به عاشورا. خب بعثت قدیر عاشورا و دیگر انتظار، قایت همان انتظار است و این انقلاب هم زمینه اون انتظار، اینا همه با هم مربوط، در کلام امام با هم مربوط. خلاصه اینکه این نه دی توضیح بیشتر خواهیم داد و 19 دی، اینا پایه هاییست و ارکانیست، باید به اینا توجه کنیم، فراموش نکنیم و اهمیت اینها را، تأثیر اینها را، نقش اینها را بیان بکنیم. حالا بنده هفته گذشته یک چند کلمه از یک فریادگری خواندم از نهج البلاغه: یا بازر انک غضبت لله فرج من غضبت له. ائمه علیهم السلام از فریادگرا خیلی احترام و تکریم میکردن، فریادگری مثل ابوذر، این اولین فریادگره بعد از جریان سقیفه و اینا، فریادگری مثل هشام ابن حکم، مثل کمیت ابن زید اسدی، مثل دعبل خزاعی، اینا فریادگران تاریخ هم. ائمه علیهم السلام از اینا خیلی تکریم میکردن، تعظیم میکردن، تشویقشان میکردن. خب حالا در کلام 103 نهج البلاغه وقت اگه تمام شده بفرمایید. کجا هست اون؟ خب کلام 103 نهج البلاغه، حالا حضرت صقیفه بنی ساده به وجود آمده است و اولین قربانی هم فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده است، امیرم اون موقع، بالاخره برای مصلحت اسلام 25 سال با اینا همکاری کردن. اما خب اواخر عثمان دیگه خیلی فساد و اینا به وجود آورد. این بود که این فریادگری به نام ابوذر حالاتش بسیار بسیار از لحاظ فریادگری واقعا جالبه، آموزنده است. قال لأبی ذر لم اخرج الی الربذه، یا ابوذر انک غضبت لله فرج من غضبت له، ان القوم خافوک علی دنیاهم و خفتهم علی دینک، فاترک فی ایدیهم ما خافوک علی و هرب منهم به ما خفتهم علی. دارم وقت تمام شده، باشه باشه باشه.